بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی غربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. و ما کان استغفار ابراهیم لأبیه الا عن موعدة بعدها ایاه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم. ارتباط انسانی در مسائل جامعه مادامی که به حدود الهی آسیب نرساند مجاز است، مادامی که این رابطه باعث انقطاع از خداست مجاز نیست. همونطوری که در مسائل دیگر بر اساس لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق عمل می شود، تو مسائل ارتباطات خانوادگی و اجتماعی هم همینطور است. یعنی مادامی ارتباط خانوادگی و اجتماعی محترم است که رابطه با خدا قطع نشود. بر همین اساس اگر کسی بخواهد برای مشرکان و منافقانی که اعدای الهی هستند طلب مغفرت کند، یعنی با اینها رابطه برقرار کرده، یه نحو دوستی و محبتی با اینها برقرار کرده و مانند آن، دوستی با دشمنان خدا دشمنی خداست. لذا در بخشی از آیات قبل فرمود استغفار برای منافق و امثال منافق که به خدا و قیامت معتقد نیست، بلکه در صدد براندازی اسلام و حذف نظام اسلامی است که زیانبار است. قبلا فرمود به این که چه برای اینها طلب مغفرت بکنید چه نکنید یکسان است. آیه 80 همین سوره مبارکه توبه که بحث این آیه قبلا گذشت این بود: استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم. از این کار برمی آید که استغفار برای منافقان که مشرک هم در حکم منافق است و منافق هم در حکم مشرک است، گرچه ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، این کار اثری نداره، لغو است. یعنی از در اثر الهی لغو است، خدا این دعا را ترتیب اثر نمیده. اما از آیه 80 سوره توبه بر نمی آید که این کار محرم است. این کار الهی نیست، یعنی سبقه الهی ندارد، خدا این دعا را مستجاب نمی کند. حالا اگر کسی برای رعایت ارتباط خانوادگی به جنبه مردمی و اجتماعی خواست از یک مشرکی به عنوان مرحوم یاد کند، باید مرحوم فلان کس، آیا این کار رواست یا نه؟ استفاده حرمت از آیه 80 آسان نیست، برای اینکه آیه 80 داد شما چه برای مشرکان و اونهایی که منافق و مشرک گیره در حکیه حکمن، برای اینها طلب مغفرت بکنید یا نکنید بی اثر است، خدا نمی آموزد. این کار یا ظهور در تخییر است که برخی از مفسران پنداشتن، یا ظهور در لغویت است که ظاهر آیه این است که استغفار لغو است. نه شما مخیرید مخیر استغفار بکنید یا نکنید. استغفر لهم او لا تستغفر لهم لن یغفر الله لهم ان تستغفر لهم سبعین مرتن فلن یغفر الله لهم، این استغفار شما لغو است، نه شما مخیری بین فعل و ترک که برخی اینچنین پنداشته. ولی دلیل بر حرمت نیست، یعنی کار بی اثری است. خدا بر این دعا ترتیب اثری مترتب نمی کنه. اما از این آیه 80 استفاده حرمت می شود که اگر کسی تعبیر بکند از یه منافقی به مرحوم فلان کس، از این آیه استفاده نمی شود، بل از آیه محل بحث کاملا استفاده می شود. شما که میگید مرحوم یعنی چی؟ این یه تعبیر خبری است که به دایی انشاء القا میکنی. تو تعبیرات فارسی ما هم همینطور است. مرحوم یعنی خدا رحمتش کنه، یعنی دعا. خب اگر کسی از یک منافق اعدامی تعبیر کرده به مرحوم، یعنی طلب مغفرت کرد، به آیه محل بحث کاملا رو تحریم میکنن. باید اصلا مؤمن حق نداره یه همچه کار رو بکنن. پس تفاوت جوهری آیه 80 به آیه محل بحث آن است که از اون آیه استفاده میشود که این کار بی اثر است، ذات اقدس الهی بر او اثری مترتب نمی کند. اما از این آیه کاملا استفاده میشود که هیچ مسلمانی حق ندارد نسبت به منافق اعدامی بگوید مرحوم. شما که میگید مرحوم منظور چی هست؟ یعنی خدا رحمتش کند دیگه. این دعا، این استغفار است. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. این آیه برای اون بود که بعد از اینکه آیه 80 نازل شد، شاید گروهی از خانواده های وابسته به منافقان و مشرکان میگفتند به اینکه حالا جنبه الهی این کار بی اثر است، ولی جنبه مردمی و خانوادگی و اجتماعی را چرا با ترک کنیم؟ ما بالاخره رابطه اجتماعی را به عنوان قول حسن، قول للناس حسنا حفظ میکنیم، ما هم تعبیر میکنیم، احیانا در مجلس ختمشون شرکت میکنیم، یه فاتحه هم میخونیم. حالا اثر نکرد نکرد، چرا ما رابطه مردمی رو قصد میکنیم؟ نه، لغو است، یعنی مباح هست. کاریست، این دعا بی اثر است، دعا بی مسته، اما حرام نیست. خدا یه اون قدرت من بده که من بتوانم مثل مور پرواز بکنم، خدا این که کار لغویه، اما حرام که نیست. ولی اگر کسی بعد خدا یا تو فرون مشرک بیامر، این منافق اعدامی که معلوم شد انه اصحاب من اصحاب جهیم، یه بعد از مشکوک هست حساب دیگریست. مشکوک خب نمیشه به عام یا مطلق در شبه مصداقی و تمسک کرد، اما تبین لنا انه من اصحاب جهیم، کتاب او، گفتار او، نوشتار او، رفتار او، انکار و ضروریات او، هم برای ما معلوم شد، تبین لنا انه من اصحاب الجحیم. بعد در مجلس ختم و شرکت کنیم بگیم مرحوم فلان کس، یا فاتحه بخوانی، این کار محرم است. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. چرا؟ برای اینکه رابطه خانوادگی اجتماعی به مانندان بسیار خوب است، اما مادامی که آسیب نرساند به ارتباط الهی، باعث انقطاع ارتباط از خدا نشود، اگر لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، همچنین ارتباط با افراد خانواده به جامعه مادامی وقتی که سبب قطع ارتباط با خدا باشد، این جایز نیست. خب اگر ذات اقدس را با یه بیان قاطعی نهی کرده، کسی بخواهد منتهی نشود به این نهی رو نپذیرد، یعنی رابطه با خدا ندارد دیگه، در همون محدوده. تو بحث‌ها سابق داشتیم این حرف از صدرالدین قونوی بود که هیچ کسی گناه نمی کند مگر اینکه ادعا ربوبیت بکند. اینی که گفتن شما به این فکر نباشید که گناهتون چیست، به این فکر باشید که دارید در برابر کی میستید، سرش همینه. کم نیست روایاتی که بگد که لا یزن زانی و هو مؤمن، لا یقتاب المؤمن مقتاب و هو مؤمن، لا یسرق السارق و هو مؤمن. این روایات کم نیست، اما تحلیلی که این بزرگوار دارد میتواند تفسیر خوبی برای این احادیث باشد که هیچ کس گناه نمی کند مگر اینکه ادعای خدایی میکند. چرا؟ برای اینکه اگه دست به خلاف زده، این خلاف سهواً بود، نسیاناً بود، للاضطرار بود، للاجبار بود، للاکراه بود، قصوراً بود، همه اینها طبق احادیث رحم مرفوعه، اینا که گناه نیست. حالا بعضی قضا دارد، بعضی مثلا کفاره دارد، ولی گناه نیست. گناه در صورتی است که انسان عالماً عامداً خلاف مرتکب بشود، یعنی می داند گفته خدا این است و او هیچ عذری هم ندارد، نه سهو است، نه نسیان است، نه جهل موضوع است، نه جهل به حکم است، نه قصور است، نه اجبار است، نه اکراه است، نه اضطرار، هیچ کدام از این هشت تا نیست، چون در اون موارد هشت تا رفعه، اون موارد است که گناه نیست. اگر در این موردی عالم موضوع است، عالم به حکم هم هست، هیچ مانعی هم ندارد، عالمن آمدن دارد گناه میکنند. فرمایش صدرالدین غنوی اینه که شما که تحلیل میکنید به این صورت در میاد، خدایا من میدانم که گفته تو اینه و من هم هیچ عذری ندارم مگر هوس من، من هوس خود را بر اراده تو قدم میدارم. بازگشت گناه به اینه، اینه که لا یزن زانی و هو مؤمن، لا یزن، اینا برمانید تمثیل، نه تعیین، مخصوص اون سه چهار تا نیست، یعنی لا یأس العاصی و هو مؤمن، هر عصیانی تر از شرک در می آورد، منتها از بس خدا رحیم است که می گذرد از ما. این طور نیست که گناه بدون دعوای ربوبیت باشد. بله، بله، اون تو بحثای پارسال هم داشتید شما این رو، من جروبیت شما در اصل کلی قبول دارم، اما در این مقطع قبول ندارم دیگه. اینه که انسان گناه می کند، تحلیل و مزبور این است که در این مقطع حرف خود را بر اساس افرعیت من اتخذ اله و هوا بر بیان خدا مقدم می برد، نه اینکه در خلقت آسمان زمین تردید داشته باشد، در خلقت خودش و آبا و اجدادش تردید داشته باشد، در خلقت بهش جهنم تردید داشته باشد. ربوبیت خدا را در ما ادا قبول دارد، اما در این مقطع میگوید نظر من اینه که انجام بدم. این میشه افرعیت من اتخذ الهو هوا، وگرنه فرض ندارد که کسی ربوبیت خدا را در این معنا قبول داشته باشد، یعنی ملتزم باشد، نه قبول علمی، اعتقاد عملی داشته باشد، یعنی با عقل عملی مؤمن باشد، نه عالم. او عالم است، اونجا که در جاهد نیستم منکر نیستم، یعنی عالمم. بازم معنیش همینه، عالمم آمدن معصیت کردم. اون عالم متحرک که منکر کلامی یا فلسفی نیست، اون در این حال معتقد از خدایی هست، خدا خالق هست، خدا بهش جهنم دارد. عالم بی عمل معناش این نیست که در مقام معصیت علم نیست، بلکه در مقام معصیت ایمان نیست، یعنی قبول ندارم. نکول اعتقادی، قبول علمی، این میشه عالم متحرک. عالم متحرک همینه دیگه، یعنی علمن قبول دارد، رو عقل عملی اونجا که جای عزم و تصمیم و ایمان و اعتقاد و اخلاص و راه اندازی و انگیزه است نه اندیشه، اونجا نکول دارد نه قبول، چون مرکز فرماندهی اونجاست. اونه که میگوید بکن میگوید نکن، اونی که میگوید بفهم یا نفهم اندیشه است، اینی که میگوید بکن یا نکن انگیزه است. به مرز اینها کاملا هم جداست. اون جمله هم که ربوبیت تو را انکار ندارم، یعنی انکار علمی ندارم، میشه جهد و بها وسته قنت و انفسه هم. این همون بیان نورانی است، کلیم سلام الله علیه است که بهار به فرعونیان فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات. تو که میدونی این معجزات فقط کار خداست، خب چرا قبول نمیکنی؟ این عالم متحرک در نصاب اندیشه و استدلال کم نیاورده. اون جای فهم است، خوبم میفهمه، کتابم مینویسه، سخنرانی هم میکنه، اما اونجا جای عزم، عزم جای دیگه است. او تو مشرق است، ای تو مغرب. یعنی مسئله عزم و اراده و نیت جای دیگه است، مسئله تصور و تصدیق و جزم جای دیگه است. ما جزم داریم در یه وادی دیگر، یه عزم داریم در یه وادی دیگر. عالم متحرک اهل جزم هست، خوب استدلال میکند، خوب کتاب مینویسد، خوب سخنرانی میکند، اما اهل عزم نیست. اونی که میگه من ربوبیت تو را انکار نکردم، یعنی تو مسئله علمی من مشکلی ندارم، اما اونجا که باید تصمیم بگیرم کم میارم. در اینجا فرمود به این که شما بخواید رابطه مردمی را بر رابطه الهی مقدم بدارید، نمیشه. پس از آیه 80 سوره توبه استفاده حرمت نمیشه. کسی بخواد تو جلسه ختم یک منافق اعدامی که تبین له انه من اصحاب الجحیم، نه مشکوک، بیا بگه مرحوم، یا بگه بنویسه مرحوم، بنویسه مرحوم، بنویسه بگویه، را حق نداره. ما کان للنبی، چرا ذات اقدس اله همین روابط را زیر مجموعه ارتباط الهی قرار داده است. در بخش پایانی سوره مبارکه مجادله فرمود، آیه 22 سوره مجادله، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخره یوادون من حاد الله، یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم و ابناءهم و اخوانهم و عشیرتهم. این چنین نیست که اگر کسی رابطه خدایی برای او اصل بود، باید بسیار خوب مهره چه رابطه خانوادگی رو به هم بزنی، چرا رابطه اجتماعی رو به هم بزنی، اونجا برد یه بگد مرحوم، نمیشه. اگر کسی مؤمن بود، رابطه با خدا برای او اصل است و هرگز مودت ولو قولی یا فعلی نسبت کسانی که حدشون جدای از حد الهی است، در برابر حد الهی حدی قائلن، با اونها مودت و ارتباط دوستی ندارد و رو پدرانشون یا برادرانشون یا فرزندانشون یا بستگانشون باشن. این تفاوت جوهری بین آیه 80 و آیه محل بحث. مطلب دیگر اون است که گاهی که حرمت خیلی اکید باشد، تعبیر به صورت ما کانه، یعنی همچه حقی اصلا نیست، نظیر اون چه که در سوره مبارکه انفال در باره رسول گرامی صلی الله علیه وسلم گذشت. آیه 67 سوره انفال این بود، ما کان لنبیین ان یکون له اسرا حتی یسقن فی الارض. بعضی از افرادی که بالاخره مشکل مالی داشتن یا دلبستگی و دلمشغولی مالی داشتن، وقتی میدن در بین کفار یه سلسله سرمایداری هست، پیشنهاد میدادن که ما اینها را آزاد کنیم، پولی بگیریم. آیه نازل شد، بالاخره اینا که شما رها نمی کنن، حالا اگر آزاد بشن دوباره همین توطئه هست و همین جنگ تحمیلی. اسیرگیری وقتی که شما به یه قدرتی برسید، نه اینها رها کنید دوباره اینها توطئه کنن. این کار به نظام صدمه میزنه، به کار شخصی نیست، به گناه بزرگیه و مسئول این کارم رهبر از شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. لذا در اونجا از مؤمنین سخن به میون نیامده. همون پیغمبر هیچ پیغمبر این حق ندارد. ما کان لنبیین، هیچ پیغمبر این حق ندارد، چه پیغمبر اسلام باشد چه انبیای دیگر. ما کان لنبیین ان یکول له اسرا، اسیر بگیرد، حتی یسقن فی الارض، به وسیله خون ناپاکان زمین خیلی سخین و غلیظ میشه. این خونهای ناپاک خون توته است. شما اینا رو رها کردید، دوباره همین جنگ تحمیلی علیه شما است. این تعبیر به صورت نهی نیامده، به صورت که اصلا ریشه چی این کاریه، نهت حق نیست. ما کان لنبیین ان یکون له اثرا حتی یستانه فل ارز. اونجا سخن از مؤمنین نیست. نظیر اونچه که در بخش پایانی سوره بارکه مائده از زبان عیسی مسیح سلام الله علیه نقل کرده، که عیسی مسیح سلام الله علیه در آیه 116 سوره مبارکه مائده این چیز آمد که او در قیامت عرض بکند: سبحانه که ما یکونو لی ان اقول ما لیس لی بحق، من همچه حقی ندارم که مردم را به غیر تو دعوت بکنم، یا مردم را به خودم و مادرم دعوت میکردم، همچه حقی نداشتم. پس تعبیر ماکانه خیلی قوی تر از نهی ظاهری است که از او حرمت استفاده میشود. ماکانه لنبیه والذین آمنو ان یستغفرو، برابره این برای اون جهت بود که اونا میخواستن رابطه مردمشون حفظ بکنن، نسبت به اینکه سیارو شب برخیزه تو نماز شبش یکی از نیاکان گذشتش رو که مشرک است برای او طلای مغفرت برد، یه همچین کسی که مؤمن نمی کند. که مؤمنی که صریحا خدا فرمود چه تا استغفار بکنی چه استغفار نکنی، او آمرزیده نخواهد شد، این کار لغوه. او که شب بر نمی خیزد که برای مشرک یک کار لغوی انجام بدهد، که این روز تو مجلس فاتحه یه منافق اعدامی شرکت میکنه که رابطه شرس بکنه، بگه این کار رنگ نبود بکنی. وگرنه یک مؤمن مسلمان متدین که در بین خود و بین خدا خود تو نماز برای منافق اعدامی که طلب مغفرت نمیکنه، با اینکه میدونه خدا رو نمیامرزه، این میخواد رابطه مردمی شرس بکنه که به چرا خدا بد بکنه. این یک گوشه فی قلوبه مرضان است که تو سوره مبارکه مائده این بحثش گذشت، که فرمود فتر الذین فی قلوبه مرضان یسارون فیهم یقولون نخشى ان تصیبنا دائره. فرمود یه عده بیمار دل تو شما هستن که میگن شاید نظام اسلامی شکست خورد، ما چرا خودمون رو بد بکنیم. به اونا فرمود این شاید یه بایدی داره. چی شاید؟ اثر الله ان یاتی بالفتح و امر من عنده فیصبح على ما اثروا فی انفسهم نادمین. شاید نظام اسلامی شکست بخورد یعنی چی؟ همود این بیمار دلا هستن، کاملا رابطهشون رو میخوان حفظ بکنن، میگن شاید این نظام برگشت، نظام دیگری آمد، ما چرا با اونها بد رفتار کرده باشیم. این گروه را ذات اقدس اله همود همچه حقی ندارید. ما کان للنبیه والذین آمنو ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. این ولو کانوا اولی قربا مشروعش در همون آیه 22 سوره مبارکه مجادل است. مطلب دوم این است که در حال شک، و البته انسان وقتی شک دارد، رو اصول کلی براءت و حلیت و اباحه و اینها مجاز است، در مورد مشکوک مجاز است، بین خود و بین خدا خودش هم میدوند شک دارد یا یقین. اما من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، یعنی بعد اینکه برای شما معلوم شد، شما از نزدیک با او آشنا بودید، میدونستید که معتقد به خدا قیامت نیست، برای شما معلوم است این کار میکنید. این تبین چند راه دارد. یکی اینکه شخص با همین عقیده بمیرد. اگر شخص با همین عقیده مرد، خب تبین لنا انهم اصحاب الجحیم. یا نه، ما خودمون جزم نداریم که او با این عقیده مدتی هم یکدیگر را ندیدیم، اما یه معصومی خبر داد به این که این همچنان به اون عقیده خود باقی و خدا او را نمی آمرزد. اگر از طرف وحی الهی یه همچه خبری برسد، خب یتبین لنا انه من اصحاب الجحیم. پس دو تا راه دارد، یکی این که ما خودمون تا اواخر عمر با این شخص بودیم، دیدیم این مشرک بود، منافق بود و معارف الهی رو قبول نداشت، با همون عقیده سو هم مرد، خب این یتبین لنا انه من اصحاب الجحیم. یه وقت از نه به وسیله وحی الهی ذات اقدس الهی فهمد این درونش نفاق و شرک است و ایمان هم نمی آورد، فایده هم ندارد. اون راه عمومی که برای همگان روشن است، یعنی انسان با کسی محشور بود، مأنوس بود، می دونست اون منافق و مشرک است و با همون شرک و نفاق هم مرد، خب این تبین له انه من اصحاب الجحیم. اما نسبت به یه عده‌ای که زندن و از آینده اونها ما بی‌خبریم، چون آینده بالاخره روشن نیست، حسن عاقبت انما الامور به خواتیمها، حسن عاقبت مالکیه، سوی عاقبت مالکیه من نیست. آیه 80 سوره مبارکه توبه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که این گروه مشخص از نفاق اینا کسانی هستند که لن یغفر الله لهم، چه طلب مغفرت بکنی چه نکنی، چه زنده باشن چه نباشن، چه اینکه مشابه این در سوره مبارکه هود ذات اقدس اله برای هست نوح بیان کرده. آیه 36 سوره مبارکه هود اینه، اونجا که زمینه دستور کشتی سازی شروع می شود که کم کم مسئله طوفان است و غرق، فمود و اوهی الى نوحن که انهو لن یؤمن من قومه که لا من قد آمن. همین چند نفری که آمار آوردن همینا، بعدن دیگه ایمان نمی آوره اینا. از این به بعد که ذات اقدس اله به نوح سلام الله علیه فمود لن یؤمن من قومه که لا من قد آمن، از اون به بعد نوح عرض کرد که فلا یل دو الا با فاجن کفارا. این اخبار به غیب از کجا برای هست نوح پیدا شد؟ این تلکه من انباء الغیب نوح هیره. بعد از اینکه خدای سبحان به نوح سلام الله علیه از راه وحی فرمود لن یؤمن قوم لن یؤمن من قومی که الا من قد آمن، از اون به بعد نوح عرض کرد که خب حالا شما که میدونی لا یل دو الا فاجن کفارا، لا رب لا تذر ارض من کافرین زیارا، فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، بس در الفلک وعینا وحینا ولا تخاطبنی بالذین ظلموا انهم مغرقون. پس این دو راه هست و جمعش هم ممکن است، اینا مانعت الخروج و جمع را شاید بشی، هم با وحی الهی مشخص شد که این شخص چه کار است، هم خود انسان از نزدیک دید این بالاخره مشرکن مرد. در این گونه از موارد مصداق روشن تبین لنا انه من اصحاب الجحیم هست، اما در موارد دیگر که انسان شک دارد، خب میتواند رجاءً تر الله فرد بکند یا رجاءً بگوید مرحوم فلان کس، این برای او روشن نیست که به حالا ممکنه لغو باشد اما حرام بودنش روشن نیست. فتحصل اگر برای او تبین له انه من اصحاب الجحیم، با او مأنوس بود، دید این مشرکن منافقن مرد، حرام است در باره برای او طلب مغفرت بکند. اما اگر نه از او بی خبر بود و برای او مشکوک است و او هم شک دارد، ممکنه بگوید و اگر او منافق بود این معصیت نکرد چون شک در موضوع داشت و کار لغوی هم هست نه کار محرم. خب جریان هست خلیل سلام الله علیه که وعده داده است، این از سنخ مؤلفت القلوب هم میتواند باشد، چون تعریف قلوب گاهی با مال است، این طور نیست که ول مؤلفت قلوب هم حاصل باشد که تنها راه برقراری دوستی با کفار فقط ماله، بلکه اون نشون میداد که انسان میتواند از مسائل مادی و از حقوق شخصی هزینه کند تألیفاً لقلوب الکفار، نه از احکام الهی. یه وقت است یک بیگانه برای جلب توجه یک کشور غربی برای حفظ دیپلماسی، یه مرد نامحرم با زن نامحرم میخواد کف بده تألیفاً لقلوب، این حکم خدا را هزینه کردن برای تألیف قلوب، این جایز نیست. یه وقت از حق شخصی خودش میگذرد، از مال خودش میگذرد، مهمانی میدهد، هدیه میدهد، کادو میدهد، بله اینا تألیف قلوب دارد. اما از حکم خدا بخواد بسزینه کند برای تألیف قلوب، این روا نیست. در جریان هست خلیل، خب این از حق شخصی خود ممکنه بگذرد چون خیلی آسیب دید. اون عموی او گفت لارجمن نشه، این تهدیدها را کرده. اما این چون اواه حلیم است، کثیر التعبه است، کثیر نالش زیاد است و اهل حلم و بردباریست، بردبار را بردبار میگوید به اینکه این بار سنگین را میبرد، یک کلمه مرکب است، بسیط نیست. حلیم است که بسیط است. فارسی اون هنر را ندارد که این کلمه را با بساطت خود حل بکند، با دو تا کلمه جمع بشه تا معنی حلیم را تفهیم بکند. برد بار، این بار سنگین تحمل ناشدنی عادی را این شخصی که صابر است و حلیم است، این بار را به مقصد میرساند، این بار را میبرد، این برد بار است، برنده باره. بالاخره وجود مبارک حضرت خلیل برد بار بود، این بار را به مقصد رسوند. چارت بدشنی تحمل کرد، حلیم بود. خب از حق خودش گذشت، هزینه کرد تألیفاً للقلوب. اما بعد از اینکه روشن شد حق ندارد، فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه، دیگه از اون به بعد بخواد از حکم خدا هزینه کند تا تألیفاً للقلوب آذر را به خود جذب کند، این چه نیست. برای اینکه این دعوت کردن یا استغفار کردن لعهد الامرین است، یا برای آن است که خدا ببخشد، یا برای جلب توجه او. خدا که مشرک را نمی بخشد، اینم که لا یؤمنو، پس بنابراین این لغو دیگه. بعد از اینکه یک حکم آمده که اصل حکم آمده شما نمی توانید از احکام الهی هزینه کنید برای حفظ روابط اجتماعی، تبرعمه. خب این احکام که یک جا نیامده، به تدریج آمده. پس به ما کان استغفار ابراهیم لعبیه الا ان موعدتن وعدها ایاهو و منشه، این وعدها هم تألیف قلوبه. اون چه هم که در سوره مبارکه نجم آمده است که اعنده آیه 35 و بعد اعنده علم الغیبه فهو یرا ام لم ینبأ بما فی صحف موسی و ابراهیم الذی وفا، چه هم به عهد الهی وفا کرده است اتمهنه، و هم به عهد مردمی وفا میکند چون وعده داده است به آذر که سأستغفر لک ربی انه کان کذا و کذا، این به عهدش وفا کرده. منشأ این میثاق و عهد گذاری و منشأ وفای به این عهد همون تعریف قلوب که خوب مجد. اما فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه، این جای تعریف قلوب نیست. بما کان استغفار ابراهیم لأبیه الا ان موعدت وعدها ایاه فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهیم لأواه حلیم. ما در سوره مبارکه براءت از آغازش با همین این براءه شروع می شود که شما از کسی که ذات اقدس اله از او متبری است، شما هم براءت داشته باشید. براءت من الله و رسولی الذین عاهدتم من المشرکین، شما هم تبری داشته باشید. این تبری در حقیقت تولی و تبری هم اون تلطیف شده جاذبه به دافع است که تو بحث‌های پیشین هم داشتیم. این شهوت و جاذبه به دافع که در قالب موجودات هست و در برخی هم همون به صورت شهوت و غضب در می آید و یه قدیر دقیق تر بشود به صورت اراده و نفرت یا اراده و کراهت در می آید، میل و نفرت در می آید، یه قدری که باریکتر بشود به صورت اراده و کراهت ظهور بکند یا عداوت و محبت در می آید، وقتی خیلی تلطیف شد، ترقیق شد، سبقه علمی پیدا کرد، می شود تولی و تبری و تو متن دین قرار می گیرد. این تولی و تبری مرحله ششم یا هفتم همون جاذبه و دافعی است که تو جمادات هم هست، تو گیاهان هم هست، تو حیوانات هم هست، تو انسانهای عادی هم هست، تو افراد غیر مسلمان هم هست، تو مسلمان غیر شیعه هم هست، تو مسلمانان شیعه. وقتی لطیف شد میشه تولی و تبری، به تو متن دین قرار میگیرد. البته فرمود این جزء تولی و تبری شماست، از کی با کی متولی باشید، فکر با کی از کی متولی باشید. والحمدلله.